ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب و
ذلك مما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان به مباحث تفسیری سلام عرض می‌کنیم. دوشنبه دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از مباحث تفسیری مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم. همانطور که مستحضرید، در برنامه قبل ایشان تفسیر سوره مبارکه ماعون را شروع کردند و در مقدمه تفسیر این سوره توضیح دادند که مصداق این آیات افرادی هستند که به ظاهر راه و روش مناسبی را برای رسیدن به کمال در پیش گرفتند، اما سخت در اشتباهند. در حقیقت راهی که آنها پیش رو دارند راه و روش دینی نیست. البته برای هر موجودی دینی وجود دارد که او را هدایت می کند و اگر انسان در این راه صحیح گام بردارد به سرمنزل مقصود خواهد رسید، در غیر این صورت متضرر خواهد شد. اما در این برنامه مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در ادامه مقدمه تفسیر سوره مبارکه ماعون توضیح می دهند که دین و راه و روشی که انسان برای رسیدن به کمال انتخاب می کند باید در وجود شخص تحول ایجاد کند و اگر کسی با اتخاذ روشی دینی هیچ اثری از اسماء الهی در خود نبیند به مطلق کمال که ذات اقدس اله است نزدیک نشده است. اما اگر انسان در راه دین باشد فاصله او با خدا کمتر می شود. بشنوید ادامه مقدمه تفسیر سوره مبارکه ماعون را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
از نظر متون و از نظر حتی تحلیل عقلی بودن در راه یا در دین، این دوانی را باید به این صورت باشد که انسان به خدا نزدیک بشه. اگر نبود در راه نیست و این خود تفسیر عملی راه است. این از نظر قرآن یک تفسیر است. کسانی که این چنین در راه و روش و در دین هستند و هیچ تحول در وجودشون نیست، اینها بالاخره از مصادیق یا منظور از همین آیه است. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا میبینی اونچنان کسی را که تکذیب میکند دین را؟ اینجا از کنم که بعضی از مفسرین آمدن خواستن دیدن که این آیه و آیه اول و بعد دنبالش آیات بعدی، خلاصه این سوره مخصوصاً آیه اول، آیا میبینی کسی را با تعجب میکنند که تکذیب میکند دین را، درباره کفار یا حتی بعضی کفار مشخص هست مانند ابوجهل و بعضی از افراد دیگر که در صدر اسلام بودند، یا مطلق کفار که در واقع دین را معتقد نیستند، یا ایده مشخصی افراد مشخصی از کفار مانند ابوجهل افرادی اینجا خواستن بودن. وابطه آیه اول را می شود به اینها تطبیق کرد که آیا می بینیم را که دین را تکسیم می کنند معتقد نیستند، ولی متاسفانه آیات بعدی که در رابطه با این آیات هست با این آیه اول دیگه اون وقت سازش ندارد، چون بعد از نیمی فرماد آیا میبینی اون کسی را که دین را تکذیب میکند؟ بعد فرماد اگه میخواهی توضیح بدیم که چی کسانی هستند، اونایی هستند که یتیم را میرانند و هیچ به اصطلاح عزت بر اطعام و مساکین هیچ گونه تشویق قولی عملی ندارند، بعد یه دفعه میفرماد پس وای به حال نماز گزارانی که اینجین هستن. معلوم شد حتی اینا چه هستن؟ نماز هم میخوانن. این لحنه های خیلی روشنه. اگه دقت کنیم میفهمیم که این نظری که بعضی مفسرین دادن که ارعیت الذی ناظر بر کفار علل اطلاق یا ناظر بر بعضی از کفار مشخص هست، این تفسیر تفسیر نادرستی که با آیات بعدی نمی‌سازد. حقیقت این است که این آیه ناظر به همون حقیقت مسئله است که الان گفتم که بودن در دین ملاکش، اگه بخوام بگیم کسی در دین است، این است که این انسان با داشتن دین راه رو باشد و تقرب داشته باشد و هر روزش غیر از روز دیگر و خلاصه دین در وجودش اثرات فرد داشته باشد، یعنی تحول داشته باشد، تحول به وجود بیاورد در وجودش، چون دین راه است که انسان را به سوی خدا چه میکنه؟ نزدیک میکنه. و آیه به اونجا ناست. از خب قهرن آیه هشدار دهنده میشه و برای خیلی ها مشکل میشه. مثلا حالا ممکنه شما اونجور نظرتون میاد که خب قهرن پای ماها را میگیره، خب حالا این دیگه چیزی پای ماها را بگیرد دلیل نمیشه ما از دقت کردن در قرآن و آیات قرآن دیدیم باید چی میگه دست بردار بشیم. خب منم مانند شما این فکر میکنم که پای ماها را میگیره، ولی ما بیایم منصفانه خودمون قضاوت کنیم. غیر از اینکه این آیات که کسی غیر مسلمان تفسیر میکنه، این وای به حال نماز گزاران میگیریم دیگه، نمیشه گفت غیر مسلمان تفسیر. غیر از این اصلا ما خودمون هستیم و بلایی میخواهیم فکر اساسی بکنیم که اصلا ما و خدا چی هستیم، فاصله بین ما و خدا چی فاصله ایست و این نزدیشتن چی نزدیش شدن ایست که ما هر روز با نماز خوندن، با روزه گرفتن، با همه انجام وظایف دینی این نزدیک شدن را به ظاهر در نظر می آوریم و نیت هم می کنیم. بگیم که نماز می خوانم برای چی؟ برای نزدیک شدن به خدا. مثل ما چه هستیم؟ خدا چیه؟ فاصله ما و خدا چیست؟ و این فاصله واقعا فاصله تای شدنی است؟ و این تقرب ها بروتن الله ها که ما می گیم نا آیا حرف هست؟ یه واقعیتی باید داشته باشد داریم خودمون فکر کنیم. شما عقل خود و شما عقل ما آیا قبول میکنند که بین ما و خدا فاصله‌ای که باید طی بشود یک فاصله مکانی باشد؟ بله نه، فاصله زبانی هم نیست، به فاصله خاصی است، به فاصله وجودی است. یعنی وجود ما باید متحول باشد تا به حضرت حق چی بشه؟ نزدیک بشه. و اگر تحول نباشد آیا تقرب هست یا نی؟ اگر ما همون باشیم که هستیم فاصله زمانی که نباید تعریف کنیم. فاصله بین ما و خدا زمانی که نیست، مکانی که نیست، او محیط است، در همه جا به همه چیز به خود ما هم محیطه. ولی فاصله بین ما و او هست به دلیل اینکه ما میخواهیم به او نزدیک بشیم. آیا اگر هیچ تحولی در وجود ما پیش نیاد آیا این فاصله تعیین شده؟ آیا تقرب شده یا نشده؟ تقرب نشده. من راه دیر را پیش بگیرم، از محرماتم حالا اجتناب بکنم و عقیده هم داشته باشم، ولی همون باشم که اول در اول شروع به این راه بودم. هیچ تحول آثار که آثار گرب من به حق است در وجود من پیاده نشد. حقیقت نیست گرب پیاده نشده، اگر گربی باشد آثارش هم چیه؟ میشه. ذات مقدس حق کمال مطلق است. اینجا هاش خود دقت می کنیم گرب به چه شکلی میشه، باید بفهمیم که گرب به چه شکلی است. ذات مقدس حق یعنی مبدع وجود کمال مطلق است، علم مطلق است، قدرت مطلق است، شنید مطلق است، رعفت مطلق است، به اصطلاح رحمت مطلق است، فیض مطلق است، گلا آخر یعنی حیاز مطلق. این را حساب بکنید، من و اصل مطلق است، گذشت مطلق است، الی آخر. من در دین باشم پیش بروم و اما هیچ از اون رعفتی که حضرت حق اطلاقش به اطلاق اون را داره، اون بی نهایت رعفت را دارد، از رعفت در وجود من چیزی پیاده نشه. آیا من به رعفت مطلق نزدیک شدم؟ نشدم؟ نزدیک شدن به خدا اینه که هرچه به علم مطلق نزدیک بشیم، به کمال مطلق در هر بابی نزدیک شد. اگر من در با اتخاذ روش دینی هیچ اثری از آثار، هیچ تحولی و هیچ کمال از کمالات الهی ولو خیلی جزئی در وجود من پیاده نشده، یعنی من به مطلق اون کمال که ذات مقدس هست هیچ نزدیک نشدم. به قطعه کنه من نزدیک شدم به خدا اینجور باید چی درست کنم؟ کسی به خدا نزدیک شد از علم بیشتر برخوردار است، کسی به خدا نزدیک شد از قدرت بیشتر برخوردار است، کسی به خدا نزدیک شد از رأفت بیشتر برخوردار است، کسی به خدا نزدیک شد از تدبیر بیشتر برخوردار است، از رحمت بیشتر برخوردار است، از الى آخر جود بیشتر برخوردار است، از عفت بیشتر چیه برخوردار است و الى آخر. نمیشه برای انسان بگوید من به خدا نزدیک شدم، از اون رو بگوید خدا رأفت مطلق است، علم مطلق است، قدرت مطلق است. خب چی شده نزدیک شدی؟ به آخره نزدیک نمیشدی چطور میشد؟ دقت کنید، کسی که هیچ تحوری درش وجود داره، در وجودش به وجود نیامده، نزدیک شدن و نشدنش چه میشه؟ شدن با نشدن فرقی میکنه یا نمیکنه؟ خلاص اگه نزدیک نمیشد چطور میشد؟ همین طور میشد. پس نزدیک نشدن وقتی با نزدیک شدن یکی باشه، این که نزدیک شدن نیست، هیچ تحوری در وجودش نیامده، پاس زمانه نمیاد، تعریف کنه پاس مکانی هم که تعریف نمیکنه. پس چی باید باشه؟ هیچی، فقط نامگذاره خشک فالیست که این نام من مغلب است، نام شما غیر مغلب است. بالاخره یه چیزی در وجود ما باید باشد، یه تحولی وجود بیاد، یه قدمی سوی خدا، این قدم به سوی خدا به این صورت تقرب وجودی است، یعنی اون که کمال مطلق است، من اگه بخوام نزدیک بشم اون فاصله وجودی که بین من و او هست، این فاصله هی کم میشه، یعنی علم کمتر من بیشتر میشه، قدرت کمتر من بیشتر میشه، عفو کمتر من بیشتر میشه، رحمت کمتر من چی میشه؟ بیشتر میشه. و نتیجتاً هرچی بیشتر شد من به مطلق این کمالات که ذات مقدس حق است نزدیک شدم. نماز خانی باشد نماز بخواند، هی بدست نماز بخوانم قربتاً الالله، اما یقین بیاد درش هیچ رحمتی نباشد، این معلومه که هیچ چیه؟ حرکتی به سوی خدا نکرده و هیچ قربی به خدا نداشته، به دلیل اینکه از رأفت، از اسم رؤوف خدا، از رأفت خدا در وجودش هیچ جلوه‌ای نیست. نماز بخوانه که بگید ایاک نعبد، خب ایاک نعبد تو را میخوام، تو را میخوام، تو کیه؟ گفتی تو علم مطلق، تو قدرت مطلق، تو رأفت مطلق الی آخر. میتونه به رأفت مطلق بگید تو را میخوام، اما خودش از رأفت هیچ خبری چیه؟ نداشته باشد و از رفت کلن فرار بکنه، به دلیل اینکه یتیمی اگر میاد هیچ رفتی درش نیست. یتیم نمونه است، در واقع یه بیان مثاله، یعنی انسان درمانده که بیچاره است، درمانده است که رفت انسان که از خدا باید در وجودش جلوه بکنه، این انسان را اگه جلوه کرد حتما وادار میکنه که گرفتاری او را چاره بکنه، به او روی پشت نشان بده، اون چی که از دستش میاد در باره او کوتاهی نکنه، رعفت تکانش میده، به اصطلاح وادارش میکنه. فلذا نمیشود بگیم به خدا نزدیک شده، خدا را میخواد، اما اسما و صفات خدا را به ظهورات خداست از وجودش میکنه رد میکنه، از رعفت خبری ندارد، از اتعاب مساکین که باز جلوه دیگر یا رعفت هست، یا به یک نظر دیگر از حیاز بودن و از جود و جواد، اسم جواد خداست، هیچ خبری در وجودش نباشد، این نمیشه. کسی به خدا نزدیک میشود که اسماء و صفات او، یعنی خدا در وجودش چی باشد؟ متجلی باشد. خلاصش این میشه، دید راهیست که اگر انسان در این راه راست قدم گذاشته باشد به سوی خدا برود، باید اسماء و صفات خدا به اندازه که در راه پیش رفته در وجودش متجلی باشد، اونم نه یک اسم و دو اسم و چند اسم، بلکه همه اسماء خدا. فقط علم در وجودش متجلی نمیشه، مقرب خدا نه این است فقط چیزهای میداند که دیگران نمیدانند، نه، علاوه بر اینکه این طور است قدرتش هم بیشتر از دیگران است، ارادش هم نفوذش بیشتر از افراد عادی است، رعفتش هم بیشتر از دیگران، جودش بیشتر از دیگران، عفوش بیشتر از دیگران، بلا آفه. یعنی همه اسماء خدا باید در وجودش متجلی بشه. همه اسماء خدا هست که علی سلام الله علیه اسماء خدا هست، یعنی اسماء خدا در وجودش بودن خیابه شده، معنی نزدی شدن خدا این اسماء. یه بیان دیگری برای روشن شدن این مسئله، من این بیان رو در خیلی جهات تقرب را میخوام تعریف کنم. گفتم شاید هم شما هم شنیده باشید، تکراری باشه، یعنی این مثال البته بیان که این بیان را من مکرر گفتم برای مثال که میدم، آیا خاک به خدا نزدیکتر از وجودن یا ما انسانات دارای بالاخره از خاک امتیازاتی داریم، میدانیم، میبینیم، میشنویم، میفهمیم، اراده داریم بیشتر و این آخر قدرتی در حدی داریم، بلکه چیزای کمالاتی داریم. آیا انسان به خدا نزدیکتر است وجودن یا خاک؟ انسان رفت نداره از این مسائل در رتبه وجودی خودش انسان حساب نکنه، نباف نمیده، یه موجود زنده دیگر میگه. بالاخره وقتی کمالات وجودی در انسان بیشتره، او به مبدع کمال از خاک کمالات او از انسان کمتر است، چیه؟ مسئله نزدیک شدن انسان به این شکل است. انسان به خدا از سلط در نتیجه دین که پیش برود نزدیک شد، با نماز و روزه و نتیجه میگه گروتن لله، همه این راه را می رویم گروتن لله. اگر راه را درست اتخاذ می کنیم، صورت بی جانی نباشم، صورت جامع بگیریم، جامع هم پیش بریم، واقعا منتحل به اسلام باشیم، مانند اونا که واقعا منتحل بودن، روزمون یکی نیست و به خدا وجودن چی میکنیم؟ نزدیکتن. نزدیکی به خدا جز نزدیکی وجودی هیچ معنی دیگری نمیتواند داشته باشد. برای اینو یک کنار گذاشت، یا باید بگید که خدا مکان دارد، باید مکان تعریف کنیم به اون نزدیک بشیم، یا باید بگید که زمان باید بگذرد ما به خدا شروع کنیم نزدیک بشیم. نه، دوری ما، فاصله ما از خدا وجودیست، نه زمانیست و نه مکانی. خاک از خدا دورتر، ما از او خدای خود نزدیکتر، اون وقت ولی فاصله بین ما و خدا هست. اگر از راه رفتیم به خدا نزدیکتریم، اگر نرفتیم نزدیک نشدیم. و نتیجه می شود که منتحل به اسلام و متدین به دین که تکذیب دین نمی کند و مقر با وجود است به دین، با تمام وجود به دین اقرار می کند، کسی که راه و روش را طوری اتخاذ می کند که واقعا به خدا نزدیک بشه و جلوات اسماء خدا بشود وجودش، وقتی این چنین شد دیگه نه یتیم را ترد می کند، نه از اطعام مسکین به اطلاع کنار می شود، و نه نمازش برای ریا است، و نه ابزار تولید و مسائل عمومی و حوائج عامه مردم را با خوندن نماز در اختیار خودش و یا دار و دستش قرار می دهد. یعنی می شود مجلای چی؟ مجلای اسماء و صفات هست. حق جواد است، جواد است. حق فیاض است، فیاض است. حق رؤوف است، این هم رؤوفه. حق به اصطلاح عفوب است، این هم عفوبه. حق احسان کننده است، این احسان کننده است. حق علیم است، علیم است. حق رحیم است، رحیم است. این دیگه. و اینم یادتون باشد که اگه انسان بخواهد از دین در دین و در راه باشد، باید خلاصه عبودیت خدا را در همه اسماء و صفاتش چیه؟ داشته باشد. و عبدالله باشد، عبدالرؤوف باشد، عبدالعلیم باشد، عبدالرحیم باشد، نمیدونم عبدالجواد باشد، همه. یعنی این انسان چی کسی را میپرستد؟ جواد مطلق را. اما میشود یتیم بیاد و براند و بعد بگیم که این جواد را میپرستد؟ درسته؟ نه. عجیب. نمازخانی باشد، نماز بخواند، هی بگست نماز بخوانم گربتن الالله، اما یتیم بیاد درش هیچ رفتی نباشد. این معلومه که هیچ چیه؟ حرکتی به سوی خدا نکرده و هیچ قربی به خدا سلام علیه الله نداشته، به دلیل اینکه از رعفت، از اسم رعوف خدا، از رعفت خدا در وجودش هیچ جلوه ای نیست. نماز بخونه که بگید ایا که نبود. خب ایا که نبود، تو را میخوام، تو چیه؟ گفتی تو علم مطلقه، تو قدرت مطلقه، تو رعفت مطلقه، لا آخر. میتونه به رعفت مصطفی بگه تو را میخوام، اما خودش از رعفت هیچ خبری چیه نداشته باشه و از رعفت کلن فرار بکنه، به دلیل اینکه یتیمی اگر میاد هیچ رعفتی درش نیست. یتیم نمونه است، در واقع یه بیان مثاله، یعنی انسان درمانده که بیچاره است، درمانده است که رعفت انسان که از خدا باید در وجودش جلوه کنه، این انسان را اگه جلوه کرد حتما وادار میکنه که گرفتاری او را چاره بکنه، دو او رو پشت نشان بده، اون چی که از دستش میاد در باره او کوتاهی نکنه، رعفت تکانش میده به اصلا وادارش میکنه. فلذا نمیشود بگیم به خدا نزدی شده، خدا را میخواد، اما اسما و صفات خدا را به ظهورات خدا از وجودش چی میکنه؟ رد میکنه، از رعفت خبری ندارد. از اتعاب مساکین که باز جلوه دیگر از رعفت هست، یا به یک نظر دیگر از حیاز بودن و از جود و جواد، اسم جواد خدا، هیچ خبری در وجودش نباشد. این نمیشه کسی به خدا نزدیک میشود که اسما و صفات او، یعنی خدا در وجودش چی باشد؟ متجلی باشد. خلاصش این میشه دید راهیست که اگر انسان در این راه راست قدم گذاشته باشد به سوی خدا برود، باید اسما و صفات خدا به اندازه که در راه پیش رفته در وجودش متجلی باشد، اونم نه یک اسم و دو اسم و چند اسم، بلکه همه اسما خدا. فقط علم در وجودش متجلی نمیشه. مقرب خدا نه این است فقط چیزهای میداند که دیگران نمیدانند، نه، علاوه بر اینکه این طور است، قدرتش هم بیشتر از دیگران است، ارادش هم نفوذش بیشتر از افراد عادی است، رعفتش هم بیشتر از دیگران، جودش بیشتر از دیگران، عفوش بیشتر از دیگران، بلا آخر. یعنی همه اسماء خدا باید در وجودش متجلی باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، بخش دوم مقدمه تفسیر سوره مبارکه ماعون را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. اکنون گوش جان می سپاریم به کلام نورانی وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك بسم الله الرحمن الرحيم.
تحقیق راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه تفسیر سوره مبارکه ماعون را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. حق نگهدارتان.
يا من له عنت